بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 399 سطر دهم. فإن قيل الحركة على مسافة يكفي فيها إرادة متعلقة بقطع جميعها ناشئة من تصور الحركة عليها. گفتیم که صدور هر فعل جزئی متوقف است بر تصور جزئی و بعد هم اراده جزئی و به دنبال حرکت، یعنی جزئی بودن تصور و جزئی بودن اراده رو شرط کردیم و گفتیم که اراده کلی کافی نیست در صدور فعل جزئی. اگر ما میخواهیم حرکتی بکنیم که این حرکات قطعاتی دارد، یعنی جزئیاتی دارد، باید هر یک از اون جزئی ها رو تصور کنیم و هر یک رو اراده کنیم تا اینکه این حرکات جزئی انجام شوند و اون حرکت کلی با وجود این جزئیات موجود شود. نمیتونیم از اول همون حرکت کلی رو که از مبدا تا مقصد هست اراده کنیم و با اراده اون حرکت کلی این حرکات جزئی رو انجام بدیم، بلکه ما اون حرکت کلی رو اراده میکنیم و بعد با ارادات جزئی حرکاتی رو که به وجود آورنده اون کلی هستن انجام میده. سلام علیکم. این مطلبی بود که ما داشتیم. پس تصور کلی انجام میشد ولی کافی نبود، اراده کلی حاصل میشد ولی کافی نبود، باید بود اون تصور کلی رو متعدد کنیم، منقسم کنیم به تصورات جزئیه و با این تصورات جزئیه اون تصور کلی رو در خارج تحقق بدیم. همچنین اون اراده کلی رو باید منقسم کنیم به ارادات جزئیه و با این ارادات جزئیه اون اراده کلی رو در خارج محقق کنیم. همونطور که در خود حرکت ما این کارو میکنیم، مثلا وقتی میخواهیم که از مبدا به مقصد برویم یه اراده کلی داریم که حرکت کنیم از اینجا تا اونجا. خب از اینجا تا اونجا قدم‌های زیادی لازم داره، هر کدام از قدم‌های ما حرکت جزئی به حساب میاد، این حرکت‌های جزئی باید حاصل بشن تا اون حرکت کلی که ابتدا تصور کلی شد در ضمن این حرکات جزئی محقق بشه. همونطور که ما حرکت کلی رو نمیتونیم دفعتاً انجام بدیم، باید او رو منقسم کنیم به حرکات جزئیه تا حرکات جزئیه انجام بشوند و با انجام این حرکات جزئی حرکت کلی حاصل شود، همچنین تصور کلی و اراده کلی نمیتواند ما رو به مقصد برساند، بلکه باید این تصور کلی و اراده کلی رو منقسم کنیم به جزئیات تا جزئیات پی در پی انجام بگیرند و بعد انجام گرفتنشون اون کلی حاصل بشه. این نظر ما بود که باید فعل جزئی رو با تصورات جزئی و ارادات جزئی انجام داد و اون کلی اگرچه حاصل می شود ولی کافی نیست. این فعین قیل میخواد بر همین نقطه اشکال کنه، میخواد که بگه ما احتیاج به تصورات جزئی نداریم، احتیاج به ارادات جزئی نداریم، بلکه همون تصور کلی و اراده کلی برای ما کافی است که فعل از ما صادر بشه. مدعاشو اینطور طرح میکنه که ما در ابتدا تصور میکنیم که از این مبدا تا اون مقصد حرکت کنیم. فعلی که ما داریم یا خود همین حرکته یا حاصل از این حرکته، یعنی وصول به مقصد فعل ماست یا خود حرکت فعل ماست، اون فعلا مهم نیست. مهم اینه که این این حرکت کلی که من اراده کردم احتیاج به اراده حرکات جزئی نداره. من از اول تصمیم گرفتم که از این مبدا تا اون مقصد برم، دیگه لازم نیست برای هر قدمی یه اراده‌ای و یه تصوری داشته باشم. همین اندازه که من از مبدا اراده کردم که تا مقصد برم، حرکت رو شروع میکنم و ادامه میدم تا به مقصد برسم. دیگه احتیاج نیست که این اراده کلی رو یا این تصور کلی رو منقسم کنم به جزئیات. اصلا من تصور نمی کنم این قدم های جزئی رو و تصور نمی کنم که دارم حرکت می کنم از اونجایی که رسیدم به اونجایی که هنوز نرسیدم. این تصورات اصلا حاصل نمیشه، چون شما میگید باید وقتی به یک نقطه رسیدی حرکت از اونجا رو اراده کنی و حرکت به نقطه بعدم اراده کنی، که هم حرکت کنم از اونجا که هستم، هم حرکت کنم به سمت اونجایی که میخوام برم. تیکه تیکه رو باید اراده کنی، دو تا اراده، یک اراده برای حرکت از اونجایی که هستم، یک اراده برای حرکت به اونجایی که قدم فعلی رو میخوام بذارم. حالا برفرض این دوتا اراده با هم توأم بشن، بالاخره شما برای هر قدمی اراده میخواهید و معلومه که ما برای هر قدمی اراده نمی کنیم. همون اراده کلی که از اول تو ذهنمون آمده، تصورش آمده، بعدم ارادش آمده، کافیست که ما رو تحریک کنه و ما این قدم ها رو برداریم تا به مقصد اصلی برسیم. این حرف این آقاست و نتیجه میگیره پس تصورات جزئیه لازم نداریم، ارادات جزئیه لازم نداریم، فعل جزئی رو با همون تصور کلی و با اون اراده کلی میتوانیم انجام بدهیم. این قول این قیله که خیلی مطلب نداره، مطلبش همین است که عرض کردم تا به جوابش برسیم. صفحه 399 این سطر دهم. مرحوم لاهیجی جواب این اشکال رو به طور کامل ذکر میکنه، بعد وارد متن مصنف میشه، میگه مصنف هم همینا رو اراده کرده، بعد به دنبال متن مصنف دو مرتبه جواب ادامه میده. فکر نکنید که ادامه جواب تکراره، یه مقدار از مباحث تکرار میشه ولی جواب شاید احتیاج داره به این که با مطالب بعدی کامل بشه. لذا بعد از این که متن مصنف رو ذکر، دو مرتبه جواب رو یه جوری ادامه میده که در اون ادامه مباحث دیگه مطرح میشه، ولی مباحث گذاشتم به نحو مختصری تکرار میشه، ولی تکرار نیست، تکمیله، که این انشاءالله وقتی رسیدین براتون روشن‌تر میشه. مثلا بحث در این که ما تصور هر جزئی رو داریم و اراده هر جزئی رو داریم، منتها ممکن است از این تصورات و ارادات جزئی غافل باشیم. این قفلت رو باید تو جواب ذکر بکنه، ولی در بخش اول جواب، یعنی قبل المتن ذکر نکرده، بعد المتن این مطلب رو گفته، با اینکه این تو جواب دخالت داره. پس توجه میکنید که اون چی که بعد از متن میاد مشتمل بر چیزهاییست که مکمل جواب. اینو عرض کردم مقدمتا که اگر رسیدیم فکر نکنید ایشون داره تکرار میکنه. تا این قیل الحرکه علی مسافتین یکفی فیها ارادتون متعلقتون به قطع جمیعها. در این حرکت بر هر مسافتی ولو مسافت طولانی باشد و احتیاج به قدم های متعدد داشته باشد، کافیست در این حرکت علی مسافتین ارادهی که کلیست، یعنی ارادهی که تعلق گرفته به قطع جمیع این مسافت، ناشعتون من تصبر حرکت علیها. این ناشی از اون صفت اراده است. اراده ای که به تمام قطع و طی تمام این مسافت تعلق گرفته و این اراده ناشی از تصور شده که اون تصور هم تصور کلی بوده، یعنی ناشی من تصور الحرکت بر مسافت، نه تصور حرکت بر این قطعه مسافت. از اول تصور کردیم حرکت بر مسافت رو، نه تصور بر این قطعه که بشه جزئی. پس خود تصورمون هم کلی بود، یعنی از اول تصور کرده بودیم حرکت علیهانی بر مسافت رو، نه بر قطعات مسافت رو جدا جدا. پس تصورمون کلی بود، ارادمون هم ناشی از همین تصور کلی است. پس ارادمون هم میشه کلی. ما انها یعنی مسافت، با اینکه مسافت مشتمل است بر حدودی که متحرک این حدود رو طی میکند، با وجود این احتیاج به اراده این حدود نداره. همون اراده مسافت کافی است، دیگه حدود مسافت لازم نیست اراده بشه. من غیر ان یتصور این حدود را به خصوصها و یتعلق سر خط نباید نوشته بشه. اتبر یتصور هاست، لذا من غیر ان بر سر یتعلق هم داخل میشه. عبارت اینطوره: من غیر ان یتصور حدود را به خصوصها و من غیر ان یتعلق اراده این متحرک بالحرکت الال حدود و الحرکت عن الحدود. احتیاج نداره که ارادش به اینجور امور جزئی تعلق بگیره که من میخوام از این حد حرکت کنم و به این حد وارد بشم. این از و به رو لازم نیست اراده کنه که از این حد حرکت کنم به اون حد وارد بشم، فقط اراده میکند که از مبدأ حرکت کند به مقصد وارد شود. دیگه این حدود بین راهی اصلا لازم نیست، نه متصور باشد نه مراد باشد. بل تلکل اراده کلیه که تعلق گرفته به قطع این مسافت به عصرها، زمیر به عصرها به مسافت برمیگرده، تعلق گرفته این اراده کلی به قطع همه این مسافت به عصرها رو من جلو معنا کردم. این اراده کلی کافیتون در حدوث این حرکات جزئیهی که هر یک متعلق به حدی از این حدود هستند، المتعلق به تلکل حدود. خب اشکالش که چقدر نتیجه میگیره، فظهره که صدور افعال جزئیه انا توقف ندارد بر تصورات جزئیه و ارادت کذالکنی و ارادت جزئیه. نه احتیاج به تصور جزئی داریم، نه احتیاج به اراده جزئی داریم، بلکه اون تصور و اراده کلی برای ما کافی است. کتاب ما داره لا یتوقف علی تصورات جزئیه و ارادتن کذالک، ارادتن کذالک یعنی ارادتن جزئیه. نسخه شما چی داره؟ چاپ دوم ارادات درست کرده؟ نسخه های قدیم ارادات دارید یا اراده؟ من نوشتم برای مصحح که اینجا به نسخه های خطی مراجعه کنید، ارادات نداریم. حالا شما این فهمت اصلاح کرده، اراداتش کرده، حتما تو یه نسخه پیدا شده. ارادات داره و ارادات این کذارش، پس کتاب ما درست نیست. ارادات این کذارش درست، هم نسخه قدیم ارادات این داره، هم بالاخره مصحح نگاه کرده ارادات درست کرده. مشخص هم است که باید ارادات این باشه. این اشکال بود. اما جواب اینه که می‌فرماید ما قبول داریم که تصور کلی وجود داره، اراده کلی هم وجود داره، ولی این تصور کلی و اراده کلی رو کافی نمی‌دونیم. بیانمون اینه که این آدمی که می‌خواد حرکت کنه از مبدأ و مقصدی، تصور می‌کند اصل حرکت از مبدأ و مقصد رو که می‌شود یک امر کلی، و اراده میکند این حرکت رو که بازم میشه همه کلی. ولی بعد که میخواد شروع کنه، ابتدا حدود رو تخیل میکنه و به دنبال تخیل اراده میکنه. اینو ایشون به تجربه خودمون واگذار میکنه، دیگه استدلال بهش نمیکنه، نمیتونیم استدلال کنیم. میگه شما توجه کنید وقتی که قدم اولو بر میدارید، اگر حد بعدی رو تصور نکنید و اراده نکنید، یه دفعه ملاحظه میکنید که در همون حدی که تصورتون رو در اون حد قطع کرده بودید ایستادید، جلو نرفتید. حالا فرضاً یه اتفاقی افتاده که شما این قدم بعدی رو اراده نکردید، میبینید با اون قدم قبلی که برداشتید به یه نقطه رسیدین، در همون نقطه هم توقف کردید. اگر بخواد راه بیفتید مجدد باید قدم بعدی رو اراده کنید. حالا بعداً خواهیم گفت ممکنه شما اراده تفصیلی نداشته باشید، ولی اراده اجمالی و استکازی حتما در خود انسان هست. پس این چنین است که اگر شخصی اراده کلی کند و این ارادات جزئی را انجام ندهد، هر جا که اراده جزئیش یا تصور جزئیش قطع بشه همونجا میسته و پیش نمیره. اینو ما به تجربه یافتیم، احتیاج به استدلال هم نداره، چون هر چه مطلبی نمیشه روش استدلال کرد، مثلا بدیهیه. ما به وجدان اون که مراجعه میکنیم این وضع رو میبینیم که تصمیم گرفتیم حرکتی رو از مبدأ تا مقصد انجام بدیم، ولی در وسط راه مثلا اتفاق میفته که ما قسمت بعدی رو حرکت نمیکنیم، اراده نمیکنیم، همونجا میستیم. بعد که ارادمون دوباره تجدید شد راه میفتیم. این زیاد برای خودمون اتفاق افتاده. پس تصورات جزئی و ارادات جزئی حتما در این حرکت ما دخالت دارن. اگر حالا ما توجه تفصیلی بهشون نداریم مطلب دیگری است. توجه تفصیل یعنی علم به علم. ممکن ما علم به علم نداشته باشیم، ولی اگر علم به علم نداشتیم نمیتونیم اصل علم منکر بشیم. بالاخره اصل تصور هست، ممکنه این تصور رو که من کردم تصور نکنه. اصل اراده هست، ممکنه این اراده متوجه این اراده نباشه، ولی بالاخره در درون من این اراده هست، ولو حواسم جای دیگه است، اصلا به قدم برداشتن توجه ندارم، ولی این قدم ها رو اختیار برمیدارم، هم تصور میکنم هم اراده میکنم، بعد قدم برمیدارم. هر جا که این تصور و اراده از من گرفته بشه توقف میکنم، و این نشون میده که من تصورات جزئی رو دارم. بله، یه مطلب اینجا هست و اون مطلب اینه که این تصورات استمرار دارن، قطع نمیشن. اگر قطع می شدن مشخص می شد که من برای هر حرکت جزئی دارم تصور می کنم، دارم اراده می کنم. اگر قطع می شد من متوجه می شدم، اما چون قطع نمی شه مستمره، من گمان می کنم که همون حرکت اولی، همون تصور اولی و همون اراده اولی رو دارم و فکر می کنم همون رو دارم امتداد بدم. بله اون کلی هنوز امتداد داره، اون کلی رو من از دست ندادم، ولی این جزئیاتم دارن انجام میشن و من چون اون جزئیات رو پی در پی میبینم فکر میکنم همون کلی که اول اراده کردم همونو الان دارم و ادامهش میدم. متوجه نمیشم مگر اینکه با توجه تفصیلی لحاظ کنم، و الا متوجه نمیشم که دارم این حرکات جزئی اراده، این دارم ارادات جزئی و اراده و تصورات جزئی رو انجام میدم. این استمرار باعث میشه که من یه مقدار فکر کنم که شاید این تصورات جزئی رو ندارم یا ارادات جزئی رو ندارم، ولی همونطور که استمرار حرکات باعث کلیت حرکت نمی شود، استمرار تصورات و استمرار ارادات هم باعث کلی بودن تصور و اراده نمی شود. خب حرکت ما حرکت مستمریست، نمیتونید بگید حرکت کلیست، باید بگید یک حرکت است که تقسیم میشود به حرکاتی که این حرکات پی در پی انجام میشود و اون حرکت کلی با این حرکات مستمر حاصل میشود. درباره حرکت اینطوری میگید. خب درباره اراده و تصورم همینو بگید، بگید این ارادات جزئیه که مستمرن، اون تصورات جزئیه که مستمرن، استمرارشون دلیل کلیتشون نیست، همونطور که استمرار حرکت دلیل کلیت نیست. پس ما نمیخوام کلی بودن حرکت رو، کلی بودن تصور، کلی بودن اراده رو نفی کنیم، اون رو داریم و قبولش هم داریم. میخوام بگیم در عینی که اون حرکت کلی و اراده کلی و تصور کلی برای ما هست، انشعاب این حرکات و تصورات و اراده، انشعاب این حرکت و تصور و اراده به جزئیات نیست هست و استمرار همونطور که در حرکت منشأ این نمی شود که ما حرکات جزئی رو کلی فرض کنیم، در تصور و اراده هم منشأ این نمی شود که تصورات جزئی و ارادات جزئی رو کلی فرض کنیم. پس توجه کردید که ما ثابت کردیم که ارادات جزئی داریم، تصورات جزئی داریم، ولی بهشون توجه نکنیم و بیانم کردیم که اشتباه ما از اون استمراریست که برای این حرکات جزئیه و ارادات جزئی هست، ولی استمرار نباید منشأ اشتباه ما بشه، همونطور که در حرکات جزئیه منشأ اشتباه نیست. در اراده آگاهی خوابیده، در علم که بهتر آگاهی خوابیده. شما چطور علم به علم ندارید؟ علم خودش آگاهیه، حالا در اراده شما می فهمد آگاهی خوابیده، در علم که دیگه آگاهی خودشه. علم به علم ندارید، پس چگونه توقع دارید علم به اراده داشته باشید؟ گاهی پیش میاد که ما علم به علم ندارید. ببینید، ما نمیگیم آگاهی نیست، ما میگیم به آگاهیمون آگاهی نداریم. یه وقت اصل آگاهی رو داریم، به این اصل آگاهی آگاهی نداریم. یه وقت اراده ای رو داریم که در ضمنش به قول شما آگاهی هست، ما علم به این آگاهی نداریم. اینطور نیست که هرگاه آگاهی باشه ما علم به اون آگاهی هم داشته باشیم. آگاهی خودش علمه، به متعلقش مربوط میشه، اما خودش ممکنه متعلقه یه آگاهی دیگه قرار نگیره. پس اینطور نیست که هر آگاهی چه کاشف است یه کاشف هم داشته باشه که خودش بشه منکشف. نه، ممکنه کاشفی برای این آگاهی نداشته باشه. آگاهی با چیزهای دیگه فرق نمی کنه، هر چی متعلق علم قرار گرفت معلوم میشه، ولی خودش، ولی اگر متعلق علم قرار نگیره معلوم نمیشه ولی خودش علم باشه. اگر متعلق علم قرار نگیره معلوم نمیشه.
آگاهانه
جزئی رو
انجام
میدم،
آگاه
این
آگاهی خودم نیستم.
بله،
وقتی من آگاهانه دارم انجام میدم، آگاه هم یه چیز قبلش
نیست. آگاه به اون جزئی هستی، تفکیک کنید، آگاه به اون جزئی هستی، چون آگاهانه دارید اون جزئی رو انجام میدید، ولی به این آگاهیتون توجه ندارید، یعنی نمیدونید چه، یعنی تصور نمیکنید آگاهیتون. ولی بله، کار آگاهانه انجام میشه، کار آگاهانه انجام میشه، ولی اون آگاهیتون هم آگاهانه انجام میشه. عرض میکنم شما تفکیک نمیکنید، من تکرار میکنم شما تکرار میکنید. متعلق آگاهی رو ببینید، متعلق آگاهی اگر این جزئی است من آگاهانه دارم انجامش میدم، اگر متعلق آگاهی این آگاهی من، آگاهی من آگاهانه انجام میدم. اما اگر متعلق آگاهی من، این آگاهی من متعلق آگاهی قرار نگیره، من دارم این رو ارتکازن انجام میدم، ارتکازن انجام میدم، علم تفصیلی بهش ندارم.
اگر باشه ما همیشه اگر بخواهم تفصیلی ادراکی به تسلسل بدم، چون من بعد اون آگاهی داشتم.
بله، تسلسل پیدا میکنه، تسلسل ما به قبول داریم، تسلسل پیدا میکنه، ولی آیا شما این تسلسل رو ادامه میدید؟ این سلسله ها رو ادامه میدید؟ یعنی به آگاهیتون آگاهی پیدا میکنید؟ شما دارید الان خودتون رد میکنید. الان ادعا کردید که من به آگاهیم آگاهم، بعد حالا میفرمایید اگر به آگاهیم آگاه باشم لازمه تسلسل، پس باید به آگاهیم آگاه نباشم. شما دارید خودتون رد میکنید. حالا عرض میکنم بله، اگر بخواد به آگاهی خودتون آگاه باشید تسلسل لازم میری فرمایش دومتون درسته که تسلسل لازمه، ولی تسلسل تسلسلی است که با اعتبار من درست میشه، نه اینکه خارجاً این سلسله ها باشه. اگر من تصور جدید کنم، حلقه جدیدی از این آگاهی تشکیل میشه، اگر تصور قبلی داشته باشم حلقه قبلی، ولی چون تصوراتمو نمیتونم بی‌نهایت کنم، حلقات بی‌نهایت نمیشن. این تسلسل تسلسلی است که در اختیار منه، چون در اختیار من قطع وصلش میکنم. اگر تسلسلی بود که در خارج بود بی اختیار من انجام میشد، من نمیتونستم قطع و بستش کنم، راه که میافتاد تا بی نهایت میرفت. اما چون در اختیار من، وقتی که من انجامش ندم انجام نمیگیره، سلسله قطع میشه. اینجا تسلسل میاد، اما تسلسلیست که به نهایت نمیرسه، تسلسلیست که چند تا حلقه پشت سر هم میاد، من رهاش میکنم تمام میشه. ترتب چرا؟ ترتب علی و معلولی چرا هست؟ چون علت تامه نیست ولی علت معده هست. شما ببینید در هر حرکت این چنینه که اون جزء قبلی علت معده میشود برای جزء بعدی. اگر جزء قبلی نیاد جزء بعدی نمیاد. در هر امر تدریجی اینطوره، در تکلمتون، در حرکتتون، در زمان، همه اینا همینطوره. تسلسل به این صورت هست، یعنی ترتب به این صورت هست که تسلسل اشتباه گفتم، ترتب به این صورت هست که این قبلی معد بعدی است و بعدی متوقف بر گذشت قبلی است. وقت ترتب به این صورت حاصل میشه و ما در ترتب لازم نداریم حتما علت تامه باشه، علت به طبع باشه، معدم باشه، ترتب حاصله. وقتی ترتب حاصله تسلسل میتونه انجام بشه. اونجا عرض کردم سلسله رو تا به نهایت نمیتونیم ببریم. در بیرونم که ممکنه گاهی از اوقات یعنی اتفاقی بیفته که مثلا زمان رو فرض کنید، زمان دیگه در اختیار من نیست، حلقاتش پشت سر هم میاد و هر حلقه متوقف است بر حلقه برگذشت حلقه قبل، ترتب بینشون هست، ولی در زمان اجتماعی در وجود نداریم، لذا تسلسل پیش نمیاد، چون زمان هر قبلیش از بین میره بعدیش موجود میشه. هیچ وقت این حلقات بی نهایت نمیتونن در یه زمانی در یه مقطعی وجود داشته باشن. پس در زمان ترتب رو ما قبول داریم بین اجزا، ولی اگر قالب تسلسل نیستیم به خاطر اینه که اجتماعی در وجود برای این اجزا حاصل نیست. خواستم عرض کنم در امور تدریجی ما ترتب داریم، ترتب به همین منجر شد، ولی در ماننفی تسلسل نیست، به خاطر همین بیانی که گفتم که طرف قطع میکنه این سلسله ها رو، چون اختیار این سلسله ها دست خودش.
من
در جواب میستم که
فقط
استدلال بود دیگه. استدلال نه، استدلال یعنی حواله دادن به وجدان، حواله دادن به وجدان استدلاله. شما مگه نمی‌تونید در دلیلتون از وجدانیت استفاده کنید، از محسوسات استفاده کنید؟ ما در دلیلمون داریم از وجدانیت استفاده می‌کنیم، مقدمه داریم میاریم، میگیم اگر شخص حرکت رو، اگر شخص تصور رو قطع کرد، حرکت قطع میشه، این یه دلیله، منتها اثبات مقدمه نمی‌کنیم، مقدمه رو به وجدان تو واگذار می‌کنیم، ولی داریم دلیل میاریم. اگر شما بخواد حرف مستشکل رو به وجدان خودتون مراجعه کنید و بیابید، معلوم میشه از بعضی اموری که در ذهنتون هست دارید غفلت میکنید، ولی پیداست که اون حرکت کلی که شما اراده میکنید، اون حرکت کلی شما رو راه نمیندازه. اصل شروع به حرکت از همون اراده کلی شروع میشه، ولی شما همونطور که عرض کردیم هر جا که ارادتون نقصی پیدا کنه میایستید، این وجدانیه، با اینکه اراده کلی رو دارید، یعنی هنوز هم تصمیم دارید برید اون مقصدتون، ولی حالا یه اتفاقی افتاده، فرض کنید که سنگی جلوی راهتونه، چیزی هست که حرکت جزئی بعدی براتون میسر نیست، اراده نمی کنید و میسید، با اینکه اون حرکت کلی و تصور کلی و اراده کلی باقی است، اگر محرک باشه هنوز هم محرکه، هنوز از بین نرفته، شما تصمیم ندارید برگردید، تصمیم دارید هنوز به مقصد برید، ولی میرید قدم جزی رو بر نمی دارید، پیداست که برای این قدم جزی اراده دیگه داشتید، اون ارادتون از بین رفته که توقف کردید، ولی اصل اراده کلی هنوز باقیه. اینا به وجدان رجوع دادنه، ولی نه اینکه بخوام بگیم دلیل ما وجدانه، ما داریم دلیل اقامه میکنیم و از مقدماتی استفاده میکنیم، اون مقدمات وجدانی هستن، اشکالی نداره که ما در دلیل ما از مقدمات وجدانی استفاده کنیم، چون این دلیل خیلی دلیل معتبری هم هست.
هر رجوع کند میابد در صورتی که
میابد اون مقدمه رو
در صورتی که ممکنه یه استقرار شما گردیم نمیتونیم بگیم به همه شما یا اشخاص رو میکنیم به اینا به وجدانشون رجوع کردن یافتن باز خود مقدمه کلیش
نه یک مطلب وجدانی ببینید مطلب وجدانی دیگه لازم نداره استقرار تام کنیم دونه دونه افراد رو بگردیم پیدا کنیم حتی به وجدان خودمونم که مراجعه میکنیم میابیم که بقیه همین وجدان دارن یه مطلب این چنینی رو عرض میکنم چون نوع بشر یکسانه یه فردی یه وجدان داشت نه وجدان خاص بقیه هم میدونیم همین وجدان دارن و ما یافتیم چند نفر هم یافتیم تنها خودمونم نبودیم که در یه جا توقف کردن دارن حرکت میکنن یه جا توقف میکنن پیداست که تصورش قطع شده ارادش قد شده حرکتش هم قد شده لازم نیست ما دونه دونه افراد ملاحظه کنیم چون همه افراد نوع واحدن و این مسئله مربوط به نوع میشه نه مربوط به شخص خاص میشه اگر مربوط به شخص خاص بود شما باید همه اشخاص رو میگشتید پیدا میکردید بعد یه حکم کلی صادر میکردید اما چون مربوط به اشخاص نیست مربوط به نوع شما باید داشتن با پیدا کردن یک شخص میتونید حکم کلی بکنید اینجا مثل اون جنباندن فکر اصال این ها نیست یه امر وجدانی و باطنی که برای کل نوع حاصله مثلا شما تکتش افراد انسان رو ملاحظه کردید که قوه کتابت داره اینو ملاحظه کردید خیلی از انسان اصلا ندیدید از وجودشون اصلا خبر ندارید با وجود این حکم میکنید که کل انسان ها قوه کتابت دارن فعلیت کتابت ارز نمی کنن قوه کتابت چطور اینو به دست آوردید دونه دونه افراد گشتید مسلم نه این یه قوه ایست که مربوط به نوعه اون چی که مربوط به نوعه با ممارست یک فرد یا چند فرد حاصل میشه دیگه لازم نیست همه افراد هست همه افراد رو جستجو کنیم اونی که میگیم در تمام افراد همه افراد باید ملاحظه بشن حکمیست که یا مربوط به افراد خاصه یا احتمال ارتباطش به افراد خاص هست ولی اونی که مربوط به نوعه دیگه لازم نیستش که شما همه افراد نوعه رو لحاظ کنید قلنا المتحرک و علا مسافتن یتخیل اون مسافت رو اولا به طور کلی یتخیل کل مسافت رو بدونی که حدودش رو ملاحظه کنه اصل مسافت رو اراد تخیل میکند به نحو کلی کلی که در اینجا میگیم توجه داشته باشید اون کلی که ادراکش به عهده عقل است مراد ما نیست و الا تخیل کردن معنی نداره تخیل که نمیتونه کلی رو تخیل کنه این منظور از تخیل کلی کلی یعنی همون امر مستمر همون امر مستمر که میگیم حرکت روی مسافت حرکت روی مسافت خودش جزئیه اما به خاطر این که تقسیم میشود به حدود ما به اون منقسم میگوییم کلی و به اون اقسام میگیم جزئی این غیر از اون کلیست که خیال نمیتواند ادراکش کند این کلیست که خیال هم میتونه ادراک کند المتحرک و علی مسافت یتخیلها اولا و ینبعث از این تخیل اراده کلی اراده کلی چیه؟ متعلقتون به قطع المسافه جمیعا این متعلقتون صفت اراده کلیه ولی در این حال داره اراده کلی را مشخص میکنه اراده ایست که به طی تمام مسافت تعلق گرفته بدون توجه به حدود جزئیه این مسافت اگر توجه به حدود جزئیه کنیم اراده کلی میشود ارادات جزئیه اما اگر تصور این حدود نکنیم و ارادمون رو به این حدود تعلق ندیم به اصل مسافت تعلق بدیم میشه اراده کلیه ثم انه یعنی این متحرک بعد از اینکه اون تخیل کلی ازش صادر شد و اراده کلی براش پیدا شد یتخیل حدن جزئیا من حدود این مسافت رو حد جزئی از حدود این مسافت رو تخیل میکنه یعنی بعد از تخیل کلی شروع میکنه به تخیلات جزئیه متحرک این کارو میکنه متحرک اون شخصه موضوع حرکت یا فاعل حرکت متحرک فاعل حرکت موضوع حرکت مسافته علی حال متحرک اونیست که داره حرکت میکنه، غیر محرکه. محرک قوه ایست که او رو حرکت میده. مال متحرکه، مال متحرکه، متحرکی که ما هستیم ها، ما تخیل میکنیم. وقتی اون در حیواناته که خودمونم از جمله حیواناتیم که تخیل میکنیم و این تخیل ما رو حرکت میده. متحرک تخیل میکنه، متخیل یعنی همین انسان، متحرک یعنی این انسان، این تخیل میکنه. بله اگر جمالی میخواست حرکت کنه محرک بیرونی داشت، ولی چون این متحرک محرک درونی داره، شما الان فکر میکنید که محرک داره اراده میکنه. نه، خود متحرک اراده میکنه، ارادهش میشه محرکش. یعنی چون این دوتا با همن دیگه، اراده ما که بیرون از ما نیست، ما هم متحرکیم هم محرک رو در درون خودمون داریم. الان شما تفکیک نمی کنید به این جهته. بله اگر یه موجود جمادی داشتیم اون میخواد حرکت کنه، این تصورات و تخیلات و ارادات مال اون محرک بود. اون محرکه اراده میکرد، این متحرک رو حل میداد. اما حالا که محرک و متحرک هر دو با هم، من بالاخره این حیوان داره حرکت میکنه یا انسان داره حرکت میکنه، محرکش خودشه، متحرکش هم خودشه، اینجاست که الان برای شما مبهم شده. ولی در واقع ما الان در این مسئله داریم میگیم متحرک تخیل میکنه، متحرک تخیل میکنه و اون تخیلش با ارادش محرکش میشه. ثم انه، یعنی این متحرک، یتخیل حدا جزئیا من حدود این مسافت رو تخیل جزئی میکند و ینبعث من تخیله ذلک و ینبعث من تخیله ذلک ارادتون جزئیتون. یعنی بعد از اینکه این تخیل رو انجام داد، یه اراده پشت سرش میاد، اراده جزئیه، که این اراده متعلق است به قطع جزئی از مسافت، اون جزئی که بین این شخص متحرک و بین ذلک الحدی که تصورش کرده و ارادش کرده فاصله شده، که باید از اینجا تا اونجا رو طی کنه. بینه او زمینش به متحرک برمیگرده، مسافتی که واقع است بین این متحرک و بین اون حدی که اراده کرده و تصور کرده. این اراده کرده و بعد این حدی رو که اراده کرده طی میکنه با همین اراده. و بعد قطعی، یا بعد از این که اون حد رو، یا یعنی اون حد رو قطع کرد و طی کرد، و بعد قطعی یعنی قطع المتحرکه، یا یعنی اون حد رو، یتخیل حد دیگر رو، و وقتی حد دیگر رو تخیل کرد، اراده طی اون حد حاصل می شود، اون حد رو هم طی می کنه. و ها کذا، همچنان همینطور پشت سر هم حدهایی رو تخیل می کنه و حدهایی رو اراده می کنه، حرکات جزی انجام می شود. فلو انقطع بعد وصولهی الی حد معین من حدودها تخیلهو فاعل انقطع است. اگر بعد از این که واصل شد این متحرک به حد معینی از حدود اون مسافت، انقطع تخیله لحد آخر، قطع شد تخیلی که تعلق باید بگیرد به حد دیگر، به حد دیگری که بعده، یعنی بعد از اون حد اوله. توجه کنید، از کدام تخیله فاعل انقطع است، لحد آخر متعلق به تخیل، بعده هم صفت برای حد آخره. اگر قطع شد تخیل این متحرک، تخیل حد آخرش، حد آخری که بعد از اون حد طی شده قرار گرفته، انقطع از حرکت و انقطع جواب لوه، حرکتش قطع می شود، ولم یتجاوز ذلک الحد الذی، ذلک الحد الذی وصل الیه، تجاوز نمی کنه از اون حدی که بهش رسیده، بلکه یبقا واقفن. از اینجا نتیجه میگیریم که فکل جزء من اجزاء المسافه یتعلق به تخیلان، نه تنها به خود مسافت تخیل تعلق میگیره، به هر جزء جزءش هم تخیل تعلق میگیره. و ینبعث از این تخیل جزئی اراده جزئی. و بعد هم یترتب بر این اراده جزئی حرکت بر این جزء مسافت. پس توجه میکنید به ترتیب، اول تخیل، بعد اراده است، بعدم حرکت. به صورت جزئی همینا هستن، اول تخیل جزئیه، بعد این تخیل هر حده، بعد اراده هر حده، بعد تیه همون حده. و یکونو این مطلب هم اشاره میکنن که از خارج اشاره شد که هر تخیل ثابتی منشأ است برای ارادهی، اراده منشأ است برای حرکت، حرکت معد است برای تخیل بعدی. چون وقتی حرکت کردیم مساف این حد قبلی طی شد، حالا دیگه تخیل میکنیم حد بعدی رو، بعد اراده میکنیم حد بعدی رو، بعد انجام میدیم حرکت بعدی رو. پس به این ترتیب تخیلات پشت سر هم ردیف میشن، ارادات ردیف میشن، حرکات ردیف میشن، جزئیات پشت سر هم میان. و یکون کل سابق من الارادات علتا لسابق من الحرکات، اون اراده سابق منشأ شد برای حرکت سابق، حرکت سابق موعد می شود برای اراده لاحق، دوباره اراده لاحق منشأ میشه بر حرکت لاحق، و همینطور ادامه پیدا میکنه. و یکون کل سابق من الارادات علتا لسابق من الحرکات، یعنی هر اراده سابقه علت می شود برای حرکت سابقه، و هر سابق من الحرکات موعد می شود لحرکت اخرى، و لحرکت اخرى بین این حرکت اخرى و اون حرکت سابق دوباره تصور و اراده فاصله است. اون رو مرحوم لاهیجی نفرمودن روشن بود. وقت و تتصل الارادات، ارادات متصل میشن توی نفس، حرکات متصل میشن تو مسافت، یعنی در نفس ما ارادات پشت سر هم ردیف میشن و در اون مسافت حرکت ها ردیف میشن. و تتصل الارادات فی نفس و حرکات فی مسافت، این عمل ادامه پیدا میکند تا این متحرک ینتهی الی آخر المسافت. فهذه تخیلات و ارادات مستمرتون استمرار حرکات. این نتیجه کلیست که از همه مباحث گرفته شد. تخیلات و ارادات با استمرار حرکات مثل استمرار حرکات مستمرن، نه با استمرار، با استمرار درست نگفتن، مثل استمرار حرکات مستمرن، یعنی همونطور که حرکت ها ردیف میشن، تخیل ها و اراده ها هم ردیف میشن پشت سر هم و استمرار پیدا میکنن. این نتیجه بود که از کل مطلب گرفته شد. حالا این نتیجه ممکن است ما رو به اشتباه انداخته باشه، ایشون توجه میده که اشتباه نکنیم. میفرماد استمرار ارادات منشأ کلی شدن ارادات نمیشه، زیرا ارادات جزئی داره مستمر میشه. شما باید جزئی بودنشون رو قبول کنید، بگید ارادات جزئی مستمرن، نه اراده کلی، نه اینکه این ارادات جزئی رو کلی بگیرید. بله یه اراده کلی داشتیم، ولی این ارادات جزئی رو به بهانه استمرار داشتن کلی قرار ندید، بگید اون کلی به جای خود، این ارادات جزئی هم به جای خودشون، نه اینکه این ارادات جزئی را به بهانه اینکه مستمرن بگید کلیست. همونطور که در حرکت این کارو نمی‌کنید، حرکت های جزئی شما دارید، این حرکت های جزئی را به بهانه اینکه مستمرن کلی قرار نمیدید. خب به همین بیان ارادات و تصورات هم کلی قرار ندید. پس استمرار در این کلیت نشه، داره اینو تذکر میده. و کما اینکه استمرار حرکات لا یمنع شخصیت الحرکات، ضمیر شخصیت ها به حرکات برمی‌گرده، استمرار حرکات جزئی بودن حرکت رو منع نمی‌کنه، یعنی استمرار در کلیت نیست، مانع جزئیت نیست. ولا یقتضی کونها کلیتن، اقتضا نمی‌کند که این حرکات کلی باشن، همچنان که استمرار حرکات حرکت رو کلی نمی‌کند، همچنین استمرار تخیلات و ارادات مانع جزئیت این اراده و تصور نیستند. کذالک استمرار و تخیلات و ارادات هاکذا، یعنی همچنین استمرار و تخیلات و ارادات هاکذا، هاکذا یعنی مانند حرکت. دو تا بحث داریم ما. یکی این که حرکت اراده شبیه حرکته، یکی استمرار اراده شبیه استمرار حرکته. این کذالک تشبیه به استمراره، هاکذا تشبیه به خود حرکته، نگید تکراره. اگر نسخه اینطور که هست باشد باید اینطوری توجیهش کرد، کذالک مربوط به استمراره، هاکذا مربوط به خود حرکته. همچنین استمرار تخیلات و ارادات مانند حرکت، یعنی همونطور که حرکتی دارید و استمرار حرکات، همچنین تخیلاتی دارید و استمرار تخیلات، یا اراداتی دارید و استمرار ارادات. استمرار تخیلات و ارادات متجددتن و متصرمتن، یعنی در حالی که این تخیلات و ارادات استمرارشون مثل استمرار یک امر ثابت نیست، استمرارشون استمرار یک امر گذراست، به طوری که یک جزء متجدد می شود یک جزء متصرم می شود. متجدد یعنی تجدید می شود، به وجود میاد، حادث میشه، متصرم میشه یعنی زائل میشه، از بین میره. جزء قبلی باید متصرم بشه، از بین بره، جزء بعدی متجدد بشه. متصرم نسبت به گذشته است، متجدد نسبت به آینده. این استمرار تخیلات و ارادات لا یمنع جزئیتها، یعنی جزئیت این تخیلات و ارادات رو، همونطور که استمرار حرکات مانع شخصیت و مقتضی کلیت نیست، همچنین استمرار تخیلات و ارادات مانع جزئیت و مقتضی کلیت این ارادات و تخیلات نیست. پس ارادات و تخیلات هنوز هم جزئی هست. بنابراین شما نباید ارادات و تخیلات جزئی رو منکر بشید. و الی هذا السؤال و الجواب اشار مصنف به قولش که گفت و الحرکت و الی مکان تتبع و ارادتن به حسبها، به حسبها زمیرش به حرکت برمیگرده، حرکت به سمت یک مکان و مقصدی. این داره کلی رو بیان میکنه ها، حرکت به مکان و مقصد رو میگه تابع اراده است به حسب اون حرکت، یعنی تابع اراده است که از تصور اون حرکت حاصل شده. به حسب اون حرکت یعنی از تصور اون حرکت حاصل شده. شما تصور میکنید یک حرکت من مبدا این الی مقصدن رو، اراده ای به حسب این حرکت تصور شده برای شما حاصل شده، و حرکت تابع این اراده است. یعنی بعد از اینکه این اراده حاصل شد حرکت پشترش میاد، ولی حرکت و الی مکانن تتبع و ارادتن، یعنی دنباله اراده است به حسب اون حرکت. تا اینجا اشاره کرد به اراده کلی و تصور کلی و حرکت من مبدا این الی مقصدین که ما اینو کلی فرض کردیم. حالا از این بعد میخواد جزئیات رو بگه و جزئیات تلک الحرکت. این ایشون میفرماد از اینجا شروع به جواب مستشکل. و جزئیات تلک الحرکت تتبع و تخیلات و ارادات جزئیات. این حرکت کلی منقسم می شود به حرکات جزئی که ما اون حرکات جزئی رو میگیم جزئیات تلجل حرکت. جزئیات این حرکت هم تابع تخیلات و ارادات جزئی هست. یعنی همونطور که حرکت کلی منقسم شد به این حرکات جزئیه، اون اراده کلی و تصور کلی هم منشعب می شود به ارادات و تصورات جزئیه. که یکون و سابق و منحازه تخیلات و ارادات جزئیه، اون تخیل و اراده جزئیه‌ای که قبلا حاصل شده یکون و علتن لسابق من تلکل جزئیات من الحرکه، علت می شود برای حرکت جزئی که سابقا انجام شده. فرض کنید ما یک حدی از حدود مسافت رو طی کردیم، الان میخوام حد بعدی رو طی کنیم. خب پس یک حرکت سابقی داشتیم که گذروندیمش. این حرکت سابق مستند است به اون اراده و تصور سابق. پس اون اراده و تصور سابق علت شد برای حرکت سابق. حالا حرکت سابق موعد میشه برای تصور و اراده و حرکت لاحق. عبارت توجه کنید، یکون و سابق و منحاضه تخیلات. مرحوم لاهیجی اضافه میکنه و ارادات جزئیه، اون تخیل و اراده جزئی که گذشت علت میشود لسابق من تلک الجزئیات من الحرکه، علت میشود برای حرکت جزئیهی که سابقا بود و گذشت. این من الحرکه بیان جزئیات، برای این تلک الجزئیات، پس به جای تلک الجزئیات میذاریم حرکت جزئیه. عبارت اینطور معنا میشه، اون تخیل اراده جزئی علت هست برای سابق من حرکت جزئیه، یعنی برای حرکت جزئیه سابقی که گذشت. وقت المعده، المعده صفت برای همین سابقه، سابق من تلکه، که سابق مذکر آمده ولی المعده مؤنث آمده. چون سابق کنایه از حرکت و حرکت مؤنث قرار داده شده، معده به اعتبار معنای سابق مؤنث آمده. و الا اگر لفظ سابق رو ملاحظه میکردیم المعد میگفتیم نه المعده. الان المعده گفتیم به اعتبار معنای سابق، چون سابق کنایه از حرکته. المعده صفت است لسابق من تلک. یعنی اون حرکت سابق معده است. چرا این صفت مؤنث آمده؟ با اینکه موصوفش که سابق است مذکر است، جواب میدن لکونهی حرکتن، زمین لکونهی به سابق و میگه چون سابق همون حرکته. یعنی درست لفظ سابق گفته شده ولی معنای این سابق همون حرکته، و این المعده به اعتبار معنای سابق مؤنث آمده. با این بیانی که کردم معلوم شد لکونهی علت هست از تانیث. چرا المعده رو صفت سابق میگیری با اینکه سابق مذکره و المعده مؤنثه؟ صفت رو مؤنث قرار دادی برای موصوف مذکر، چرا صفت مؤنث رو برای موصوف مذکر قرار دادی؟ جواب میدن لکون این سابق حرکتن، چون سابق حرکت و حرکت مؤنثه، پس سابق هم به این اعتبار مؤنث حساب شده. پاورقیتون من نمیدونم مالی کیه ولی پاورقی درستیه، مراجعه نشدم بینم مالی کیه، توضیح هم دادم لکونهی علتاً تعلیل برای چیه. لحصول متعلق به معده است. این حرکت ثابت معده است لحصول تخیلات و ارادات اخرى، که اون علم حرکت ثابت معد می شود که تخیلات و ارادات دیگری حاصل شود. در بعضی نسخ همونطور که پاورقی اشاره کرده تخیلات و ارادات نیست، عبارت اینطوره لحصول حرکت اخرى، خیلی زبانه، اون حرکت سابق معد می شود لحصول حرکت اخرى. ولی در بعضی نسخ که الان نسخه ما هست تخیلات و ارادات هست، وقت اینطوری باید خونده بشه لحصول تخیلات و ارادات لحرکت اخرى، لام باید بیاد که تخیلات و اراداتی حاصل می شوند که این تخیلات و ارادات برای حرکت دیگرند، یعنی منشأ حرکت دیگرند. که در اینجا توجه می کنید یا باید تخیلات و ارادات رو برداریم که لحصول بر سر حرکت اخرى در بیاد، یا باید اگر تخیلات و ارادات رو گذاشتید حرکت اخرى رو لحرکت اخرى کنید. در یکی از این دو حال عبارت خوب معنا میشه و الا مشکل داره. یا بگید حرکت سابق معد است برای حصول تخیلات و ارادات دیگر که حرکت رو بردارید، یا بگید معد است لحصول تخیلات و اراداتی که این تخیلات و ارادات برای حرکت دیگرند. در این دو صورت درست میشه. یه راه سومی هم داریم که هیچ عبارت رو دست نزنیم همینطوری بخونیم، توجه کنید اینطوری میخونید، المعدل لحصول تخیلات، تنوین نمیدیم، لحصول تخیلات و ارادات حرکت اخرى، اضافه میکنیم، تنوین نمیدیم. یعنی این حرکت سابق معد میشود برای حصول تخیلات و ارادات حرکت دیگر. اینطور هم بخونید عبارت حل میشه. هر سه جور قابله، یا تخیلات و ارادات رو بردارید، یا تخیلات و ارادات رو بگذارید و لام بر سر حرکت اخرى وارد کنید، یا بدون تنوین بلکه با اضافه بخونید. با یکی از این سه صورت عبارت حل میشه. فتتصل الارادات فی النفس، این همون مطلب اخیری است که مرحوم لاهیجی اشاره کرد. فتتصل الارادات فی النفس و تتصل الحرکات فی المسافه، ارادات در نفس متصل میشن، ارادات جزئی پی در پی تو نفس میان و به هم مرتبط میشن و حرکات جزئی هم در مسافت به هم مرتبط میشن. این اتصال ارادات و این اتصال حرکات ادامه دارد الی آخرها، یعنی الی آخر المسافت، تا وقتی که این متحرک به آخر مسافت برسه ارادات تو نفسش پی در پی میان و حرکات در مسافت پی در پی انجام میگیرن. این اشکالی بود با جوابش و بعدم کلام خواجه رو بیان کردیم که جواب همین اشکاله. عرض کردم اشکال هنوز کامل نشده، تتمه، یعنی جواب هنوز کامل نشده، تتمه داره. تتمه شو مرحوم لاهیجی با وعلم ان الحرکه بیان میکنه که انشالله جلسه آینده تتمه شو از خواهد.